بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت دوستان عزیز و عجومن، قسمت دوم بخش مربوط به تقوا رو امروز انشاءالله پی میگیریم. همطور که به خاطر داریم در جلسه گذشته عرض کردم که مهمترین و محوری ترین آموزش ماه مبارک رمضان تقواست و مده کسانی که ایمان آورده اید ایجاب میکنه شما که خودتون به ایمان وارد شدید که خویشتنداری رو تمرین بکنید، شاید یا باشد که تقوا پیدا بکنید. و عرض کردم که ما بین دو قطب مثبت و منفی هستیم. از یک طرف 50% در برابر جهات مثبت قرار داریم، رحمان در واقع مهربانی، از یه طرف هم در برابر شیطان. دو تا نیرو هستش که ما رو به سمت خودش میکشونه، یکی نفس ماست، یکی در واقع عقل ماست، تمایلات غریزی نفسانی و تمایلات معنوی. و ما بین این دو قطب هستیم که باید اراده بکنیم از اون جاذبه قطب منفی کشیده بشیم به سمت قطب مثبت. و همین تلاشی که میکنیم، تلاش 50-50 که هست، نقش خودمون رو ایفا میکنیم. چیزی دیگه اجباری نیست که به این سمت بریم یا به اون سمت. و اون چی که پدید میاد، اراده‌ای که باعث میشه که ما به یه سمت مثبت میل بکنیم، اسمش تقواست. تقوا یعنی خود رو نگه داشتن، خویشتنداری و سلف کنترل. از یه طرف نفسمون به اون طرف میخواد بکشونه، عقل و ایمان و وجدانمون به طرف دیگه. و عرض کردم که تمام کارهای خوب، تمام کار، چه عبادت خدا، چه خدمت به خلق، چه عدالت، چه انفاق، چه پیروی از اولیا و انبیا، همه کارها نیازمند به تقواست. از این نظر عرض کردم که قرآن همواره بهش رو به متقین در واقع وعده داده. عرض کردم اونجایی هم که میخواد ارزش انسانها رو مطرح بکنه، با هر نژاد و ملیت و دین و مذهب میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترین شما، گرامیترین شما نزد خدا اون کسیست که بیشتر میتونه خودش رو مهار بکنه، با تقواترین. و عرض کردم که چقدر بدفهمی شده در جامعه ما، تقوا مترادف شده با اینکه کسی زیارت میره، نماز روزش رو مثلا به جا میاره و الاخر، یعنی آداب و مناسک دینی رو علامت تقوا میدونه. یا فلانی خیلی با تقواست، یعنی خیلی مذهبیه، خیلی زاهده، مثلا مسجد برو هست. همه این کارا خوبه، ولی تقوا چیز دیگه است. تقوا عامل اصلی است که بشه کارهای خوب کرد و نقش خیلی مهم میداره. وقتی که میگه عدالت کنید، فهمت اعدلوه و اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. پس هدف رسیدن به تقواست. یا میگه فعفو، عفو کنید، العفو اقرب للتقوا، فعفو اقرب للتقوا. پس عفو مگه خوبه؟ ما رو یواش یواش تمرین میده که بتونیم مهار بکنیم خشم و عصبانیت و کینه و انتقام رو. آدم به تقوا نزدیکتر میشه. پس تقوا یک تارگت، یک هدفی است که انسان باید به اون مرحله برسه. همچنین میگه که بهترین زاد و برگی که، توشه‌ای که میتونید در زمان حیاتتون بردارید، تقواست. و تزودوا، زاد و برگ، توشه سفر بردارید، ان خیر الزاد تقوا و تقون یا اول الالباب، ای خردمندان. تا اونجایی که ممکنه این اراده تقواییتون رو که خودتون رو مهار کنید، هرچه بیشتر فراهم بکنید که اینه که سفر ابدیتون رو تضمین میکنه. عرض کردم که خیلی زیاده که در قرآن اگه بخوایم فضیلت تقوا رو بگیم، خیلی دامنش گسترده است. و وعده داده بودیم که امروز درباره دو عامل مهم تقوا صحبت بکنیم، یعنی دو زمینه و بستر مهم. این خیلی مهم نیست که آدم با پدر و مادر و خواهر و برادر و خویشاوندانش رابطه خوبی داشته باشه، همه دارن. لازم نیست آدم دیندار باشه، لازم نیست مسلمون باشه، لازم نیست شیعه باشه، الگوهای مثلا پیامبر و اهل بیت داشته باشه. مگه مسیحی ها، یهودی ها یا حتی بیدین ها مگه خوبی نمی کنن با کسان نزدیک به خودشون؟ چه امتیازی یک انسان دیندار باید داشته باشه که اونها فاقدش هستن؟ همه اینا غریزه است. طبیعتاً آدم پدر و مادرش و خواهر و برادر و خویشاوندانش رو دوست داره، اینا خیلی طبیعه، اینا نیازی به تقوا خیلی نداره، اینا کاملاً غریزی بشریه. حیوانات هم اینجوری هستن، خیلی از اینه، سگ و گربه و شیر و ببر و پلنگ هم با اونایی که همخون خودشون هستن توی اون گروه هستن با اونا خوبن. با غریبه ها اگر بخوان تجاوز به حریمشون بکنن، تریتوریشون رو مثلا تهدید بکنن، خب با اونها یه مقداری روابط خصمانه خواهند داشت. پس این یه امر غریزیه، آدم نباید فکر کنه که من خب خیلی خوب هستم رابطم با نزدیکانم. مهم اینه که آدم با کسانی که اختلاف داره، حالا این اختلاف میتونه از اهل خانواده باشه، همسر باشه، فرزندان باشه، یا با دشمنان، حالا دشمنان جنگی حربیه یا نه کسانی که هم دین ما نیستن، مخالفن یا اصلا دین ندارن. اینجا هست که چون در دوراهی آدم قرار میگیره، اینجا تقوا معنی پیدا میکنه. خدا رفتگانتون رو رحمت کنه. مرحوم پدر من میگفتن که تقوا تو قرآن در دو موضوع بیش از همه جا اومده، یکی طلاق، اختلافات زن و شوهر، مشاجرات خانوادگی، و وقتی به طلاق میکشه اصلا مثل این که از اول دشمن خونی بودن با هم دیگه. نمیدونن تجربه کردید تو نزدیکانتون که وقتی که کار با اونجا میکشه، بعدها تو وکیل بگیر و چه جور علیه هم دیگه، اصلا فراموش میشه که ما یه دوران خوبی داشتیم. به تعبیر قرآن میگه شما در فضای هم دیگه وارد شده بودید، فراموش کنید، یکی شده بودید در واقع. یکی اینجا هست که در واقع اون منیت ها میخواد اوج بگیره، یکی هم در دعواها و اختلافهای با غریبه ها است یا جنگ. بیشترین کاربرد قرآن و اهمیت مسئله تقوا که سلف کنترل هست، اونجاست که خشم و غضب میخواد غلبه بکنه، آدم به سمت خودش بکشه و دیگه فاقد ارزش میشه اون طرف مقابل. و اینه که جایگاه تقوا عمدتاً اینجا هست. حتی ممکنه تو خانوادن بشه ها، آدم با خواهر برادرش، اونجا هم اون وقت تقوا، یعنی در شرایط صلح و آشتی اصلا هنری نیست، اصلا تقوا موردی نداره، مهر و محبت و علاقه بره. تقوا بس جایگاهش در واقع تو این مراحله. حالا من بحث امروز رو در دو زمینه خدمتتون عرض میکنم، یکی در مسائل مربوط به خانواده است، در واقع مسئله زن و شوهر و بچه ها. سعی میکنم آیات قرآن رو مورد نظر قرار بدم و از اون عیناً استفاده بکنم. اگرم یادداشت بکنید و خودتونم بتونید بعداً مراجعه بکنید، خیلی خوب هستش. اولیش سوره تقابونه که سوره 64 آیات 14 تا 18. بفرمد یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، خواستید که در پرتو امنیت خدا قرار بگیرید، از دست و زبانتونم جز امنیت چیزی بر دیگران وارد نشه، خودتون وارد ایمان شدید، بدونید که ممکنه ازواجتون، ازواج زوجه دیگه، حالا میتونه زن باشه یا مرد باشه دیگه، یعنی پس خطاب به هم زن اومده، یا اولادکم عدو ولکم، ممکنه دشمنی هایی پیش بیاد، فحذرهم، کاملا مراقب باشید، یک الرتیه در واقع. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. چهار بال اخلاق رو اینجا توصیه میکنه. ان تعفو، اگر عفو کنید، یعنی دشمنی هایی که تو خانواده در ارتباط با همسر یا فرزند پیش میاد، گام اول عفو. عفو یعنی ندیده گرفته، انگار ننگار این اختلاف پیش آمده، ولی آدم ممکنه عفو بکنه ولی قهر بکنه، عکس العمل به وجود نیاد، یا یه قیافه‌ای بگیره مثلا با صورتش، facial expression در واقع یک نوع پاسخ منفی بده. گام دوم صفحه، یعنی اصلا در صفحه صورتتون یا در صفحه دلتونم وارد نشه، بایگانی نکنید. اگه عفو کردید شروع تو دلتون دیگه میبرید، چون آدم وقتی تو دل ببره اون موقع عکس العمل نشون نده، خب یه موقع دیگه عکس العمل نشون میده، بالاخره یک پرونده بدی در واقع، یک سوء سابقه ای از اون شخص در دل خودتون ترسیم کردید، در واقع این اثرش بالاخره یه موقعی نشون خواهد داد. پس گام دوم اینه که نه تنها عفو بکنید، یه پله بالاتر اینه که به روی مبارکم نیارید، اصلا پاک کنید، اصلا چرا با خودتون حمل میکنید این رو، خودتون بیشتر آزار میده. سوم و تغفرو، غفران در فرهنگ قرآن بدی رو با خوبی جبران کردنه، نه همینجوری با اینه عفو که صرف نظر کردنه، غفران پله بالاتره. اگر خداوند غفوره، یعنی کسی تو بکنه اون کار گناهش جهت مثبت پیدا میکنه، این معنای اصولا تغییر، مثل یه رنگ تیره شده حالا یه رنگ سفید بهش میزنه، یعنی عفو میکنید، مرحله دوم بایگانی نمیکنید در دلتون، گام سوم بدی رو با خوبی جبران میکنید. اگه حرف تندی زده شما با یه حرف محترمانه و مؤدبانه، اگه یه چیزی میخواستین نداده شما حالا بدین بهش، و الی آخر همینجوری هی میشه مثالای متعدد زد. هنوز یه گام دیگه مونده، گام چهارم و رحمه. رحم یعنی دلسوزی. مگه یک دکتر به یه مریض حالت خشم پیدا میکنه؟ یعنی دلش میسوزه که اون چرا مثلا، حتما مشکل داره، گرفتاری داره، یا به هر حال یک زمینه قبلی داره دیگه، یعنی همیشه از یه نگاه بالاتر، نگاه دلسوزانه ای. این خیلی سخته. پس میشه عفو، دوم صفحه، با همون صفحه مثل صفحه، صفحه دل نبردن، گام سوم خوبی رو با بدی جبران کردن، گام چهارم دل سوختن با اون. اصلا دیگه دلیل نداره آدم مثل اینکه بچهش یک بیماری یه چیزی داشته باشه رفتار بکنه، بیشتر دلش میسوزه، نمیخواد عکس العمل نشون بده، حالا دنباله داره، میگه انما اموالکم و اولادکم فتنتون و الله عنده اجر عظیم. اموالتون و اولادتون اینا فتنن، فتنه نه به معنی فارسی بد، فتنه یعنی آزمونن برای شما، بدونید اجر عظیم پیش خداست. یعنی آزمایش انسان ها، ما فکر میکنیم آزمایشاتمون بیرون خونه است، نه، تو همه خونه، در رابطه مهمترین شاید و بیشترین زمینه آزمون انسان، آزمونه که خدا بخواد بفهمه، یعنی اون چلنج های انسان با همسرشه، با فرزندانشه. میگه کسانی که بتونن خوب رفتار بکنن اجر عظیمی خواهند داشت. فاتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که استطاعت دارید، توانایی دارید، تقوا به خرج بدید. از که در موضوعات تقوایی در ارتباط با خانواده اینجاست که باید خودش رو انسان مهار بکنه، کنترل بکنه. وسعو، بشنوید این سخن خدا رو، و اطیعو، اطاعت بکنید این امر رو، و انفقو خیرا لانفسکم، خرج بکنید، چون بیشترم خطاب به مرداست و بسیاری از این مشکلات خانوادگی در ارتباط با همسر یا فرزند این تنگ بینی های مادی هستش، خسیس بودن هست. میگه که انفقوا لانفسکم، این برای خودتونه، یعنی کانون خانوادتون گرم میشه، این روابط تلخی که به وجود آمده پاک میشه. و من یوغ شح نفسه، هر کسی بتونه این بخل نفسشو که حاضر نیست خرج بکنه مهار بکنه، اینا دیگه رستگار شده. یعنی رستگاری اینه که تو بتونی مهار بکنی این خسیس بودن خودتو، راحت بتونی خرج بکنی، نچسبی به پول و ثروت. ان تقرض الله قرضا حسنا، این قرضیه که به خدا داری میدی، فکر نکن راهی دوری رفته. اگه به فرزندت میدی یا به همسرت میدی، خداوند چند برابرش خواهد کرد و تو پاک میشی از این طریق، یعنی از وابستگی به مال. و الله شکور و حلیم، خدا شکور و حلیم، یعنی کار خوب بندگان رو و از آف مضاعف پرورش میده. یعنی شما چرا از زاویه تشکر در خانواده برخورد نمیکنید؟ جهات مثبت رو ببینید، قسمت پر لیوان رو در واقع ببینید. حلمم یعنی در واقع مهار کردن خشم و به تعویق انداختن. خب یکی از صفات خداست، خدا حلیمه. یعنی چی حلیمه؟ یعنی یه عمر به بندگان مهلت میده، میگه سرنوشت تو خودت تا آخر عمر رقم میزنی. ضد خدا هم باشی موجب خشم خدا نمیشه که بیا جانت رو بگیره، رزقت رو بگیره. تو در فرصتی که تا آخر عمر داری، یعنی به عقب انداختن، عجله نداشتن برای نشون دادن عکس العمل. این خیلی آیه روشنیه برای اینکه چطور این رفتار با همسر و فرزندان مهمترین بستر رعایت تقواست، که خیلی خیلی مهمه و بیش از همه هم اتفاق میفته، چون ارتباطات ما بیش از همه با همسر و فرزندانمون هست دیگه. اما دومیش، بعضی از آیاتی که مهمه، من خدمتون اینها رو علامت گذاشتم، دومیش سوره نساء آیات 128 و 129 میگه که اگه زنی احساس کرد که شوهرش مقداری سرکشی داره، کم توجهی داره یا رویگردانی داره، فلا جناح علیه ما ان یصلحا، بر این زن و شوهر، بر هر دو، چه گناهیه که با هم آشتی کنید، صلح بکنید؟ میگه مگه این گناهه که همش در ستیز و مشاجره هستی؟ و صلح خیرون، صلح خیلی بهتره، آشتی خیلی بهتره. و احضرت الانفس و شب، این نفس انسان، این بخلو که نمیخواد، در واقع حالا یا مسئله مالیه یا این حفظ سنگره، یادتونه که وقتی یا سنگرتون نگردار تو خانواده، این بحثا خیلی هست که من اگه کتا بیام اون دفعه آین دفعه بعد او بیشتر انتظار داره، نه من ذره موضع خودم مثلا. میگه نفس انسان رو این ایگوها، این منیت ها که من نباید عقب نشینی بکنم، تمام نفس رو پر کرده، حضرت حاضر شده. و این تحسنو، اگر نیکی بکنید و تتقو، سلف کنترل داشته باشید، فان الله بما تعملون خبیر، بدونید که خدا به اون چه که میکنید کاملا آگاه. خبیر یعنی کسی که خبره است، از جزئیات خبر داره، یعنی به تک تک اون روابط خانوادگی، تک تک حرکات صورت و چشم و همه چی خداوند آگاهه، خبره است، میدونه چگونه دارین رفتار میکنید. آیه بعدیش هم همینه که میگه که در واقع اون دورانی که همسران دیگه هم داشتن راجع به اون، اونجا هم باز میگه این توسله و تتقو فان الله کان غفورا رحیما، اونم باز آیه دنبالش هم همین سلف کنترل تو روابط خانوادگی. آیه بعدش سوره بقره آیات 237 240 و 241، این عرض کردم که یکی از زمینهای اصلی طلاق، موقع طلاق میگه که این راجب خواستگاری رفتن و اینهاست. میگه خب اگه خواستگاری رفتین، به هر حال یک لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، میگه که اگر یه صحبتی کردین ولی نه به هم میزنین و دیگه ادامه نمیدین، هیچ ارتباطی هم با هم دیگه نداشتید، هیچ مهری هم هنوز تعیین نکردید، یه جایی خواستگاری رفتین قبل از اینکه جدی بشه و مهری تعیین کنید منصرف شدید. ولی میگه متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، اون کسی که ثروت داره و مال خوبی داره به اندازه ثروتش، و اون کسی هم که دست و بالش تنگی به همون مقدار، متاعا بالمعروف، مطابق اون چه که عرف جامعه است، بعضی ها وضع مالیشون خوبه بعضی ها نیست، حقا علی المحسنین، این یه حقیست به گردن نیکوکار. یعنی رفتین نه مهری تعیین کردین نه قرار مداری گذاشتین، ولی دیگه نمیدین. قرآن میگه باید یه چیزی بدین، یک همتون مشخص نمی کنه چی چه مقدار، میگه در واقع به اندازه اون چی که عرفت. بالاخره یه جایی رفته آدم به هم زده، یه ضربه روحی خورده دیگه با مخانواده که همه میگن آمدن و نپسندیدن و مثلا رفتن. حالت بعد میگه که حالا مهرم تعیین کردین، ولی قبل از این که در واقع ازدواج بکنید، یعنی در واقع با هم دیگه ارتباطی برقرار بکنید، منصرف شدید، رفتید مهرم تعیین کردید و ولی بعد منصرف شدید، هیچ ارتباطی هم نبوده بین این دو نفر. میگه نصف اون چیزی که مهر تعیین کردین باید بدین و نصف ما فرستون، نصف اون چیزی که تعیین کردین گرچه هیچ ارتباطی هم نداشتین باید بپردازین، مگر اینکه اون طرف صرف نظر بکنه، الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، یا دختر خردسالی مثلا بوده که مثلا ولی امری داشته مثلا پدرش، یا اونا بگذرن. میگه و ان تعفو اقرب للتقوا، خطاب به اونا، شما مگر بگذرید این به تقوا نزدیکتره. یعنی به این طرف میگه تو رفتی اونجا باید مطالعت میکردی، چرا مهرم تعیین کردی و بعد دیگه منصرف شدی، به اونا یه ضربه ای وارد کردی، ضربه روحی، تو باید نصفشو بدی، مگر اینکه اونا صرف نظر بکنن. به اونا میگه که شما هم اگه عفو کنید این به تقوا نزدیکتره. ولا تنسب الفضل بینکم، مبادا برتری رو بین خودتون فراموش کنید. یعنی همیشه سعی کنید دست بالا رو داشته باشید تو اخلاق. معمولا دست بالا رو داشتن در منافع مالی رو جذب کردنه، که چرا بدیم یا نمیدیم. نه، میگه برعکس باشه، یادتون نره که شما باید بزرگواری نشون بدید. یعنی تو که رفتی بده، اونم بهش میگه تو سعی کن دست بالا رو بگیری در شخصیت، در بزرگواری و کرامت. خدا به اون چه که میکنید بیناست. باز دنبالش میگه اون کسانی که از دنیا میرند و همسرانی باقی میگذارند، باید حتما برای همسرانشون وصیت کرده باشند، توصیه کرده باشند، متاعا الالحول، تا یک سال. یعنی بازماندگان حق ندارند بگن این خونه مال مثلا پسرمون بوده یا مال برادر. حالا این مسائل تو این دنیا حل شده با قوانین 1400 سال پیش توی نظام قبیله‌ای داره گفته میشه که اصلا یه حرفا مطرح نبوده. میگه غیر اخراج، حق نداریم بگیم خب می فوت کرده و خب دیگه خونه مال شوهر دیگه. میگه اگر خود این زن خواست بره هیچ اشکالی گناهی هم بر اون نداره، ولی کسی حق نداره، حداقل تا یک سال باید برخوردار باشه، یعنی فامیل و خانواده اون طرف باید خرجشو بدن، چون اون موقع که کار نداشتن زنها. بعد از اون هر کاری خواست با خودش بکنه، با هر کی ازدواج بکنه، شما هیچ حقی ندارید. للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، این یه حقیست به گردن متقین نسبت به همسرانشون. یعنی باید قبلا وصیت توصیه بکنن که کسی حق نداشته باشه پایمال بکنه حقوق اینها رو، این حقیست به گردن متقین. اینم باز میبینین باز مسئله تقوا رو مطرح میکنه. اینجور موارد همه میگن به ما چه مربوطه، اون یه خانواده میگفتن اون موقع، حالا تو قانون دیگه اینا رو به خصوص تو امریکا یا کشور پیش رفته و قوانین ارث و مثلا مالی چیز و مالکیت ها رو برای هر دو قرار میده دیگه. یه سوره هم راجع به طلاق اتفاقا هستش که اونم خیلی بازم اینا باید تو زمان خودش در واقع آدم بررسی بکنه که اون دورانی که هیچ حق و حقوقی وجود نداشت برای زنان تو اون جامعه، یعنی تازه دو دنیای مدرن هم اول قرن بیستم بود، یعنی 1912 در انگلستان زنها حق رأی پیدا کردن، اونم زنان 30 به بالا به خاطر نقشی که تو جنگ اول داشتن. مالکیت هم با یه فاصله زمانی زنها پیدا کرده. قرن بیستم در دنیای غرب اصلا قابل باور نیستش که زودترینش در انگلستان، تازه یه نهضتی زنها را انداخته بودن، شهید دادن مقابل اسب ملکه انگلستان کشته شده کسی و جنبشی پدید آمد نسبت سافراجت ها، بعد از اون یواش یواش در کشور دیگه با یه فاصله زمانی اتفاق افتاد. ولی یه سوره در قرآن رجوع به طلاق هست، میگه کسانی که یعنی خطاب به پیامبره ولی مخاطبش همه مسلمانان، وقتی که قصد جدایی میگیرید ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، طلاق اینجوری نیست که تا تصمیم بگیرید جدا بشین، 4 ماه باید فاصله باشه، 4 ماهیانه باید بگذره، باید این شمارشش هم نگه دارید. و اتقوا الله ربکم، از اون خدایی که ارباب شماست، رب بی نهایت شماست، تقوا داشته باشید. حق ندارید که زود چیزی رو به هم بزنین و بگین برو به علی خونه بیرون. لا تخرجوهن من بیوتهن، نه حق ندارید اینا رو از خونه هاشون بیرون کنید، نمیگه از خونه هاتون، یعنی اونها هم مالک هستن. لا تخرجوهن من بیوتهن نه ولا یخرجن، خودشون هم خارج نشن. یعنی میخواد بگه 4 ماه باید در این حالت اگه دعوایی کردن و حرفایی رد و بدل شده حق ندارن طلاق اون موقع بدن. طلاق بعد از 4 ماه صورت میگیره، نه شما حق دارین اونا رو از خونه هاشون بیرون کنید، نه اونا درسته که برن، چون همی که پل هم باشن بالاخره آشتی میکنن دیگه. میگه مگر اینکه یه فحشایی مرتکب شده باشه، این حدود خداست، هر کسی از این مرزها و حدها تجاوز کنه به خودش ظلم کرده. تا کجا میدونید؟ لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، حالا دعواشون شده و هم دیگه خش گرفتن، کجا میدونی؟ شاید خداوند راهی پیش پاشون بذاره. یعنی در همین مدتی که 4 ماهی که هست همیشه این خش که نمیمونه، بنابراین میگه عجله نکنید در این راه. حالا میگه اگه 4 ماه گذشت و اذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف، مطابق معروف عرف نیکوی زمانه، یا نگرشون دارید یه هدفایی بوده دیگه سعی کنید درست عمل بکنید، او فارقوهن به معروفن، یا اگر میخواین از هم جدا بشین به خوبی و خوشی در واقع از هم جدا بشین. حالا میبینید حتما میشنمید بعضی از این طلاق و جدایی ها چه کینه ها و چه تلخی هایی که حتی به خانواده ها میکشه. میگه نه، یا به خوب و خوشی بمونید ادامه بدین، یا با خوبی و خوشی از هم جدا بشید، که میگه دست فراموش نکنید که از نظر اخلاقی دست برتر داشته باشید. بعد اون موقع میگه 2 تا شاهد عادل داشته باشید، شهادت هم به خاطر خدا به پا دارید نه به خاطر منافع شخصی. این میگه توصیه ها برای کسی است که به خدا و آخرت باور داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر یک زن یا مردی در این اختلافات رعایت تقوای خدا بکنن، خدا راه خروجی از این بنبست براشون خواهد گذاشت. یعنی راه حل اینه که همون سلف کنترل باشه در اینجا، مهار آدم بکنه اگه دعوایی شده، اگه یه حرف زشتی رد و بدل شده، به پدر و مادر هم دیگه چیزی گفتن، یه تحقیری کردن، این خیلی خیلی سخته که آدم خودشو مهار بکنه. ولی میگه اگه تقوا داشته باشید خدا راه خروج رو میذاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا از جایی که هرگز گمان نمی کردی به تو روزی نیکو میده، روزی نه به معنی رزق خوردنی، یعنی مشکل نه تنها حل میشه، بلکه اصلا فکر نمیکردی که رابطه هم انقدر شیرین بشه، انقدر خوب بشه. حالا دیدین بعضی وقتا تو تلویزیون هم یه تو تلویزیون ایران هم دیدم که مثلا اولش میده یه دعوایی بین زن و شوهر هست، بعد میگه حالا زندگی شیرین میشود، بعد دونه دونه اون رفتارهایی که زندگی تلخ شده بوده نشون میدن که پس میشه این خانم یا این آقا اینجوری اگه رفتار میکردن چقدر هم شیرین میشد. حالا از 14 قرن پیش داره همین رو میگه که شما اگر این چیزا رو رعایت بکنید چقدر به نفع خودتونه و زندگیتون شیرین میشه. این آیه اول تا پنجم دنبال هم داره میگه که حالا اون بله کسانی که در واقع دیگه از اون روزگار چیز گذشتن به سن یائسگی رسیدن، اونا 3 ماه باید چیز بکنن بعد از این در واقع دورانه که تصمیم به طلاق میگیرن. و میگه اونایی که حالا حامله هستند که جدا میشین، 3 ماه که ایشیم باید در طول اون مدت سعی کنین تا این بچه به دنیا بیاد، یعنی تا این موقع حق نداری. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی که این سلف کنترل داشته باشه خدا کارشو آسون میکنه. ببینید اینا بیشتر تو اون جامعه 14 قرن پیش بوده که اصلا اینا رعایت نمیشده این قوانین. میگه این امر خداست که بر شما نازل کرده. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، بازم تقوا، هر کسی که تو این مراحل تقوا داشته باشه، چون سخت میگه ما که اصلا جدا شدیم برای چی من مثلا حالا 9 ماه دیگه صبر کنم این بچه به دنیا بیاد پول بیمارستان رو بدم. میگه نه، این تقوا میخواد، اینجا دلیل نداره شما با هم دشمن شدید. از کنوهان نه من حیث و سکنتم من وجده کن، اونها رو در جای مسکن بدید همونطوری که خودتون دارین زندگی می‌کنید. نمیتونه بگه حالا که ما قراره جدا بشیم تو برو مثلا اتاق انباری تای خونه هستش، یا برو مثلا یه جایی دیگه مثلا. نه، من بوج لکم، از اون دارایی که دارین خرج بکنید که این همونطوری که خودتون ساکن شدین تو خونه. ولا تزار روحن لتزیقوا علینا، مبادا برشون تنگ بگیرید تا اونا رو در مشکل قرار بدید. اگرم فرزندی به دنیا آوردن خرجش رو شما باید بدین تا اینکه وضع حمل کنه، اگرم شیر دادن شما وظیفه دارید خرج شیرش رو بدین، پول شیرش رو میتونی که مادر خودش باید بده. میگه فعین عرض انا لکم، اگر شیر داد بچه شما رو بچه رو، فعاتوهن نه اجورهن نه، باید اون حق شیر رو باید بدین شما. و اعتمی رو بینکم بالمعروف، با همدیگه به مطابق عرف زمانه رایزنی بکنید، مشورت بکنید. اگرم انتعاسرتم فسترز و لبو اخرا، اگرم اون حاضر نیست شیر بده میگیم بچه تو میشه یا شما نمیخوام، اشکالی نداره برین دایه بگیرید تو پول دایه رو بده بهش. در واقع میگه اون کسی که داره لیون فقضو ساعت من ساعته، اون که وضع مالیش خوبه بندازی مالیش باید بده، اون کسی هم که شرایطش تخته تا اون حدی که خدا بهش داده، ولیون فقم ما آتا الله. آخرش هم میگه سیج علو الله و بعد اسرن یسرا، خداوند بعد از این سختی هایی که هست آسونی براتون پدید میاره. حالا تو این زمینه مفصل این بحث زمینه اول تقوا در روابط خانوادگی، به خصوص در رابطه با همسر، به خصوص در اون دوران زمانی که زن مطلقاً حقی براش قائل نبودن تو اون جامعه جاهلیت 14 قرن پیش. حالا سوره های دیگه حقوق دیگه هم هستی بار من شوردم حدود 60-70 تا از حقوق زنان، به خصوص زنانی که طلاق داده میشن مطرح کرده تر 5-6 تا سوره قرآنه، ولی این بحث امروز عمدتاً در ارتباط با همین مسائلی است که با تقوا آمده، با واژه تقوا. بحث دیگه در ارتباط با مخالفین عقیدتی یا سیاسی یا دینی یا نژادی، همه این چیزا که هست. عرض کردم دو زمینه در قرآن بیش از همه واژه تقوا به کار رفته، یکی اختلاف خانوادگی است همطور که عرض کردم با همسر، شوهر یا زن، و دومی با مخالفاست. اونجاست که آدم به خودش اجازه میده که هر کاری بکنه دیگه. یعنی اول سلب منزلت، سلب احترام، سلب حیثیت، سلب ارزش از اون میکنه و بعد دیگه به خودش اجازه میده من دیگه هر کاری میتونم بکنم. اون که سفید پوست نیست، این که مسلمان نیست، این که شیعه نیست، یا اون طرف این که مسیحیه، مسیحی نیست مثلا. یعنی همه کم و بیش وقتی که بخوان هر کاری که دوست دارن به دیگری بکنن، اول در واقع اون رو پیش خودشون پایین میارن، از انسانیت ساقط میکنن و بعد دیگه مجاز میشه که هر کاری بکنن. یک مقاله ایشم وقت پیش میدیدم راجع به همین جریان هولوکاست بود که میگفت چرا آخه اینا به خودشون اجازه میدادن که این بلا رو سر مثلا یهودی ها بیارن. اونم همین بحث رو کرده بود که اول میگن نژاد اونا اصلا نژادشون خرابه، اینا وزن نمیدونم پیشونیشون، وزن نمیدونم چهرهشون، دیده بودین چه مطالعات علمی هم عرضه کردن که اینا اصلا نژادشون مثل ما نیست و تمام بدبختی های آلمان از تعلقات اینها به مال و ثروت و ربا و بدبخت کردن جامعه رو و بعد اینا اینجوری هن اونجوری هن، آدابشون اینجوریه، دینشون اینجوریه. میگه وقتی که اینطوری بشه آدم مثل اینکه پشه میکشه، مگس میکشه، دیگه همونطوری خواهد شد. یعنی اول سلب انسانیت میشه از یه طرف، در ذهنش آدم دیگران رو پایین میاره، اون وقت به خودش اجازه میده هر کاری میخواد دیگه بکنه، دیگه مهم نیست برش، اصلا دیگه نگران هم نمیشه، بگیم وجدانش ناراحت میشه. خب حالا من تک تک اینها رو میخونم خدمتون. یکی سوره انعام آیه 68 و 69. یه خطاب به پیامبره، میفرماید که پیامبر اگر دیدی که توی جلسه ای اینا در آیات ما فرو رفتن و بعد میگن، درگیرشون نشو تا بحثشون عوض بشه، اگرم فراموش کردی نشین اونجا، بلند شو، اگرم یادت رفت، اگر اهل تقوا باشی چیزی از حساب اونا به حساب تو نمیاد، لعلهم یتقون. یعنی در واقع به پیامبرم میگه که اگه یه جایی رفتی که دیدی که فرو رفتن در این آیات ما به سلام مته به خشخاش گذاشتن، اکسال من نشون نده. این همین توصیه رو توی سوره نساء آیه 140 خطاب به مسلمان ها میگه. حالا اینو مقایسه کنید این توصیه که شده با عملکرد امروزی ما مسلمان ها. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب یعنی قانون، نزل در این کتاب، در قرآن این قانون بر شما نوشته شده، نازل شده. چیه قانون؟ ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه توی مهمونی و مجلسی دیدید آیات خدا مورد کفران داره قرار میگیره و یستهزئ بها، دارن استهزا میکنن، مسخره میکنن آیات خدا رو، چیکار باید بکنم مسلمان ها؟ الان چیکار دارن میکنن تو دنیا؟
جنگ.
پاسخ اینه فلا تقعدوا معهم، اونجا ننشینید، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. نمیگه که جلسه رو به هم بزنید، نمیگه که صندلی پرتاب کنید، نمیگه که اینا محدور و دم شدن، اینا منکر شدن باید اعدامشون کرد، حتی نمیگه پاسخ بدین به اینها. نجیبترین آدم هم تو این دور زمانه باشه وظیفه خودش میدونه که پاسخ بده، اینجا نگفته پاسخ هم بده. چرا؟ اونا که پاسخ نخواستن، اونا آزادن که حرفای خودشون رو بزنن. خدا آزادی داده به من و شما چه ارتباط داره؟ مگه ما وکیل و وصی خدا هستیم که اگه آیات خدا رو مسخره کردن، کفران ورزیدن، آیا تو جای قرآن گفته که جلوشون رو بگیرین بلنشین پاسخ بدین؟ این صریحه، میگه دستوره، این قانونه، بلنشین هر وقت بحثشون عوض شد بیان بنشینید. این نگفته بعد بیان بنشینید، ولی میگه که تا کی بلنشین؟ تا بحثشون عوض بشه. اگه برای چی اینو گفته؟ میتونید که اصلا بلنشین قهر بکنید برای همیشه، یعنی تا اون موقعی که بحثشون عوض شه. اگه 5 دقیقه رفتی قدم زدی دیدی اینا وارد یه بحث دیگه شدن، بیا بشین. بنده که 100 بار اینو خوندم نمیتونم این کارو بکنم، یعنی بشریه دیگه. ببینم یه کسانی که دارن فحش میدن بعد میگه تو مهمون دیگه نمیرم، یا تو اون خونه که حرفا رو زدن، ولی دستور اینه، گرچه منم نمیتونم، ولی دستور خدا همینه. یعنی من به اون آزادی دادم، به تو هم دادم. مگه تو وکیل وصی اون هستی؟ تا موقعی که این حرفا رو دارن میزنن بلند شو. این محترمانه ترین اعتراضه، نه حرف بزن، نه اخم بکن، برو قدمی بزن اون جایی دیدی بحث عوض شده بیا بنشین. میگه این دستوره که شما بلند بشین، در واقع این عکس العمله. اگه بشین اونجا خب تو هم مثل اونا میشه دیگه، هر که رد بشه بگه اینم جزء اوناست دیگه. یعنی صفتون رو باید جدا بکنید، این یه نفاقه که اگه اونجا بشینید. بعدم دیگه همینه دیگه. یعنی پس هم به پیامبر دستور داده، هم به خود مسلمان ها تک تک. تو آن 5-6 ماه پیش ما یک مناظره‌ای داشتیم توی ایران، یعنی از اینجا با از طریق اسکایپ با ایران با یه آخوندی بود که اون موضوع همه آزادی مخالفین بود. من همه آیه رو خوندم، تو چی میگیم؟ اونم زمان احمدی نژاد به عنوان بهترین قرآن شناس بهش جایزه احمدی نژاد داده بود، ولی تو همون خطمون بود دیگه. همه آیه رو خوندم، گفتم بله اسلام برخورد شخصی نمی کنه. اسلام برخواستم چیکار میکنه؟ گفت برخواد شخصی نمیکنه. گفتم اون اینکه آیه که اول خوندم براش خوندم، به پیامبرم میگه که تو هم در واقع تا موقعی که بحثشو نبرم، به پیامبرم نمیگه برخورد شخصی بکن. پس هم به پیامبر گفته شما اگه دنبال این که میبرینش کمیته نمیدونم ولایت فقیه هست، کی هست کی هست دیگه، اگه ولایت فقیه باشه چه کسی بالاتر از پیامبر؟ به خود پیامبرم میگه کاری نداشته باش، خداوند این آزادی رو داده. از اینا خیلی روشن‌ترم از تو قرآن که خدا میگه اصلا من خودم دشمنان رو قرار دادم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، یعنی میدون دادیم به اونها. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تا اینا هم حرفای فریبنده بزنن به مردم در برابر اونچه که انبیا گفتن، مخالفین هم حرفاشون رو بزنن، حرفای فریبنده. میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که قید نمیتونستن این کارو بکنن. یعنی اگه مشیت خدا غیر از این بود که فقط مؤمن به خدا حرفشو بزنه بقیه لال بشن، خدا جلوشون رو میگرفت. پس فزر هم به ما یفترون، هم خودشون رو آزاد بذار و هم اون چیزی رو که میگن حالا امروز مینویسن، فیلم تهیه میکنن، کارتون میکشن، پس هم خودشون آزادن و هم تمام تولیدات فکریشون آزاده. این سوره انعام قرآن به وضوح داره میگه. بعد میگه برای چی این آزادی است؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، هدف اینه که اونایی که به آخرت ایمان ندارن حرفا رو بشنوند، حرفای مخالفینو. ولی یرزوها، اونام باید راضی بشن. ولی یقترفون ما هم مقترفون، اونها هم اون کارهایی که میخوان بکنن باید بتونن بکنند. اقتراف یعنی مثل این پوسته زخم رو برداشتن، یعنی اینا هم ضد ارزش ها رو باید بتونن برملا بکنن. اگر شمر و یزید نبودند امام حسین امروز مطرح بود؟ این اصحاب کربلا مطرح بودن بعد از 1400 سال؟ به عنوان یه انسانی که بوده خیلی آدم خوبی هم بوده دنیا رفته، ارزش‌های اخلاقی این فداکاری‌ها در مسافه با باطله که خودش رو نشون میده و اینا خدا از اول جلوش رو میگیره. باید که اهل ایمان در واقع به مسافه باطل برند و البته خیلی هم کشته میشن، به زندان میفتن، ولی اینا چالش های زندگیه. تازه اگر کسی میگفت که اگه امام حسین رو نمیدونم اون نمیدونم، بالاخره 10 سال 20 سال دیگه به مرگ طبیعی از دنیا رفته بودن، ایش کدوم که نبودن. حالا مگه قراره که آدم بیاد تو دنیا حتما 100 سال با عمر با عزت زندگی بکنه، عزت مثلا مالی زندگی؟ اصلا این حرفا مطرح نیست. مهم اینه که آدم اگه 20 سال عمر میکنه، 30 سال عمر میکنه، اون چیزی که باید به چطانش بهش هم میکنه باید اونو تحقق ببخشه دیگه، هدف اصلا غیر از این نیستش. پس این آزادی باعث میشه که ارزش ها متبلور بشه. من چندین بار در یکی از در صحبت های مختلف خاطره ای رو از مرحوم طالقانی گفته بودم خدمتتون، یادتون از بعضی ها که شاید جدید آمده باشن نشنده باشن، با خدمت ایشون خیلی میرفتیم منطقه طالقان، 83 تا آبادی داشته و گهگاه با هم میرفتیم بالای اون کوهایی که از نزدیک قزوین میره، بالهای دیدگاهی بود، ویو پوینتی بود، همیشه ایشون میگفت اینجا نگه دارید. میرفتیم مثلا قهوه خونه بود اینجا چای میخوردیم، یادم یک بار یه ده کوچیک روی نقطه بود نشون داد، گفت مردم اینجا از همه مردم طالقان آگاهتر و فعالتر و بهتر هستن. خیلی من تعجب کردم اینا که یه منطقه طالقان یه ده نیست، یه منطقه است که پرسیدم چرا، گفت برای اینکه از قدیم اینجا چند تا خانواده باهایی بودن، گفت این باهایی ها زیر سوال می بردن اعتقادات این جوان ها رو، یا مجبور بودن برن بپرسن از این ور و اون ور، آخوند ده بلد نبود جواب بده، می آمدن شهر و یا آشد کتابخونه را انداختن اونجا و شروع کردن مطالعه، این ده زنده شد اصلا. می گفت در وجود مخالف برکته، هر جا مخالف بیشتر باشه مردم بیشتر رشد میکنن و این هم مثل آب راکت میلندن. ببینی یه دید اونجوریه که بعد از انقلاب چقدر از گروه های مخالف دفاع میکرد، یه عده هم سیاستشون اینه که هر کی مخالفه باید سرکوبش کرد. این مخالفت هم تمام نمیشه، یه روز با دولت موقت بود، یه روز با بنی صدر بود، یه روز نمیدونم با خاتمی بود، یه روز با هاشمی، هر همش یکیه. اونم که گفتن از همه بهتره احمدی نژاد، بعد چی شد؟ هنوز هم روحانی که میگفتن که حالا اختلافات با اون نزه تمام نمیشه. اگه قرار باشه که هر کی با ما نیست دنبال یه بهانه باشیم که با هم بجنگیم، تا قیامت هم اینا ادامه پیدا میکنه. در سوره نحل آیه بعدی میگه ادعو الی سبیل ربک، تو باید دعوت بکنی، اثبات عقاید خود نیست، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. اولا باید به راه پروردگار باید دعوت کرد، نه به راه خودت و حزبت و گروه خودت. ادعو الی سبیل ربک، چگونه؟ بالحکمت، حکمت یعنی علم اخلاق، والموعظت الحسنه با اندرز نیکو، و جادل هم بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه با اینا بحث بکن. جادل هم بالتی هی احسن، حالا دنبالش هم ادامه داره که میگه با اهل کتاب مجادله نکنید مگر اینکه با بهترین شیوه. بهترین شیوه هم میگه بگین خدای ما با شما یکیه، پیامبر شما رو ما قبول داریم، موسی رو قبول داریم، عیسی رو قبول داریم، 12 تیرتون اثبات رو قبول داری، اصلا بین ما و شما اختلافی نیست. حالا اونم توضیح میده که چگونه در بحث و مجادله با پیروان مذاهب دیگه فقط انگوش روی مشترکات بذارید، کاری به این تفاوت‌های مناسک و آداب و اینا نداشته باشید. بله، حالا دونه دیگه به ساعت فران و وقتمونم کم به تونتون چند تا دیگه میشم بگم، حالا تا ارجا رسیدیم. اعراف آیه 199 میگه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. تو همیشه راه عفو در پیش بگیر مطابق اونچه که نیکوست در جامعه، مردم رو به اون دعوت بکن. اگه کسی مرتکب یک توهینی، جسارتی، چیزی شد، اعراض کن، به روی خودت نیار، اعرض عن الجاهلین. اما ینزغن نکه من شیطان نزبه. حالا اگه شیطان تحریکت کرد که با جوابش رو بدی، سر جاش بنشونی، پررو شده، ممکنه بدتر از این بکنه، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. انه سمیع و علیم، خدا میشنوه، خدا میدونه. یعنی به جای که عکس العمل نشون بدید، پناه ببر به خدا. ان الذين اتقوا، آدمای متقی چجوریه؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان یه تحریکی بکنه، حالا چیز دینیش میگیم شیطان، هیچ کسی که نمیتونه انکار بکنه، نفس خود انسان، تو باید جوابش رو بدی، روشو کم کن، سر جاش بنشون. میگه اگه دیدی که یه طائف مثل که تو سرت داره میچرخه، آدم نمیتونه آروم بگیره، هی مثل که نفسش میخواد تحریکش بکنه، عکس العملی نشون بده، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، به یاد خدا میافتن، ذکری میگن، به یاد خدا، الله اکبر، مثلا هر چیزی، ذکر یعنی بیداری مقابل نسیانه. فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشه. حالا میگن اگه عصبانی شدی یه لیوان آب خنک بخور، خب یه راه حلیه، ولی یه فاصله زمانی پیش میاد. ولی اینجا توصیهش به جای آب خنک بخورید، اینی که به یاد خدا افتادن، یعنی یادت باشه که حالا اگه مسیحی هستی، عیسی چی گفته تو انجیل، موسی چطوری رفتار میکرد، پیامبر ما چجوری با مخالفین رفتار میکرد، اهل بیتش چجوری بودن، مؤمنین راستین چگونه بودن. ببین اونا چه این مدلاییست که به خودشون مسلط بودن. اگرم عصبانی شدی، یه ذهنتو ببر یاد این الگوها، رول مدل ها بیفت، ناگهان بینا میشی، مثل اینکه این خون جلو چشمتو گرفته بوده، مثل اینکه عصبانیت گرفته بوده. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یبصرون، اونایی که مثل اینکه با شیطان رابطه برادری دارن، کوتاه نمیان، ادامه میدن، یمدونهم فی الغی، در این گمراهی، این یکی میگه، اون یکی میگه، این چاتا میذاره روش، این میگه خودت، این میگه پدرت، اون میگه جد آبادت، یه مرتبه میکشه بالا، یه چیزی که از این مطلب ساده شروع شده بود کش پیدا میکنه. لا یخسرو، نمیبرن، کوتاش هم نمیکنن. اینم یه توصیه‌ای که درباره به اصطلاح جا همش ببینید میگه تقوا، متقین اینجوریه، نمیذارن که خشمشون بر اونها غلبه کنه. جایی دیگه میگه که وقتی یک کسی بدی باهات میکنه، ادفع بالتی هی احسن، این سوره فصلت، فکر کنم فصلت باشه، تو با زیباترین شیوه بدی دیگری رو از خودت دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی امین، خواهی دید اون کسی که بین تو و بین او دشمنی، یک دوست گرمی خواهد شد. حتما تجربه کردی اگه یک کسی باهاتون حرف بدی زده یا بدی کرده، همه که شما مهربانانه لبخند بزنید و یه چیز خوبی بگین، اصلا بهترین راه بر ادب کردن دیگران اینجوریه. اکثریت آدم ها فکر میکنن دیگری رو باید سر جاش نشوند، یکی گفت دو تا بگین که پررو نشه، باید تنبیهش کرد. ولی قرآن برعکس میگه، میگه بهترین راه تنبیه دیگران که ادامه دیگه پیدا نمیکنه، اینی که بدی رو با خوبی، ایناست که تقوا احتیاج داره. اون که اولیش که تقوا احتیاج نداره دیگه، غلبه غرایز ماست، به من برخورده، به من توهین کرده، این همیشه من، به من توهین کرده، من ناراحت شدم، چرا من رو، همش منه منه منه. ولی اگه خدا باشه، اون میگه اینطوری جامعه اصلاح میشه، کاملا پاک میشه. فایزا میگه که اونی که بین شما دشمنیه، که انه ولی همین، و بعد البته میگه ولا یلقاها الا الذین صبروا، این کارو نمیتونن بکنن جز آدمای صابر، یعنی مقاوم باشن، پوست کلوف باشن، بهشون بر نخوره، نازک نارنجی نباشن. یعنی یه مقداری صبر و مقاومت داشته باش. چرا باید دیگران رفتار ما رو تعیین کنن؟ خوب گفتن خوشحال بشین، بد گفتن بد حال بشین. آدم خودشه، دیگران باید رو ما تأثیر بذارن تا چه جوری باشیم. پس ما تابع دیگرانیم، تابع دیگرانیم دیگه. میگه ولا یلقا الا ذو حظ عظیم، کسانی میتونن اینجور رفتار کنن که یک بهره عظیمی برده باشن از شخصیت، از خداشناسی، از تقوا. لذو حظ عظیم و ما یلقا الا ذو حظ عظیم. علت این که ما جوامع اسلامی اینطور شدیم برای اینکه غافلیم از این توصیه های اخلاقی که اوجش خدا، چون نمیخونیم قرآن رو. یعنی منظورم این جمع نیست، یعنی جوامع اسلامی. فکر نکنی حالا اهل تسنن هم عربی زبانشون اونا میخونن، نه، اونا گیر همین روایات و احادیث و اینا هستن. قرآن هم دو قرائتش همه الله اکبر الهادیسون، یه ذره صداشو میتونه بیشتر کش بده، نده ببینید چه چیزی میکنه. نمیگم بعد اینا، میخوام بگم که بین شیعه و سنی متاسفانه قرآن، حالا یه مقداری اونا بیشتر از ما به قرآن از شیعیان توجه دارن، ولی باز اونا اونطوری که باید نیستن متاسفانه. ما که دیگه بعضمون خیلی چون عربی هم نمیدونیم، شاید از اونها دورتر از فرهنگ قرآن باشیم. بله، پنج دقیقه دیگه میسیم نیست، پنج دقیقه دیگه مونده نیست، هنوز مونده میسیم.
شما پنج دقیقه،
پنج دقیقه. بله بله، یکی ده سوره مائده آیه هشتم میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا قوامین لله، شما به خاطر خدا بلند شید. قوام یعنی کسی که نه که افتاده بی توجه بی امن، بلند شید. شهدا بالقسط، شما مدل قابل مشاهده عدالت باشید. قسط یعنی عدالت در روابط کمیتی، یعنی توزیع عادلانه ثروت. یعنی تو جامعه شما اگه میخوان غیرتتون بر بخوره، نمیدونم برخیزید آمده شید، برای کارهای خدایی باشه که یه مرتبه جدی نشید. شما الگوی عدالت باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم، مبادا دشمنی با یه گروهی باعث بشه که الله تعدلو، که عدالت نکنید. اعدلو، حتما عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، این کار به تقوا نزدیکتره. پس ببین، هدف تقواست. چند درصد ما که این کتابو داریم اینطوری هستیم که در رابطه با دشمنمون، مخالفمون، خودمون رو مهار میکنیم؟ در این حق اونه، اگه آمده باشه بنده استخدام قراره بکنم با اون که مخالفم، اصلا نمیپذیرم که باش مصاحبه بکنم. مثلا این چه مدلی که شما عدالت، تقوا براتون مهم باشه در رابطه با دشمن، همونجور عمل بکنید که در ارتباط با خودتونید. در ارتباط با خود مسلمانان میگه که ان طائفه من المؤمنین اقتتلوا، اگه یه دو گروه از مسلمان‌ها با هم اختلاف پیدا کردن، فاصلحوا بینهما، بینشون حتما آشتی بدید. اگه دیدین یکیشون به اون یکی تجاوز میکنه، همه تون با اون برخورد بکنید تا برگرده به تقوا، برگرده به اسلام. یعنی در درون جامعه میگه اجازه ندین که اختلاف بین گروه ها باشه، همه وظیفه دارید که آشتی، صلح بین اینا برقرار بکنید. اگه دیدین یکی اون داره ظلم میکنه، همه تون علیه او مجبورش بکنید که صلح بکنه. همون زمانی که جنگ 8 ساله بود و چقدر از کشورهای دیگه شورای مسلمانان جهان بود آمدن و صلح جاری بکنن، خب ایران حاضر نبود دیگه، میگفتن راه قدس از کربلا میگذرد و اول بیریم، نمیدونم کجا رو بگیریم کجا بگیریم. اونا داشتن کار درست انجام میدادن، آمده بودن به هر قیمت مجبور بکنن که اون موقعی که صدام هم خرمشهر در واقع دستشون رفته بود، خیلی در موضع ضعف بودن که همه دست به دست هم شدن که صلح جاری بشه. حالا ای تو ایران میگفتن نه، حالا که ضعیف شده، حالا که دیگه داره میمیره، این ما باید در واقع چیزو بکوبیم دیگه. و بعد از اون دیدین چقدر بدبختی سر ملت ما اومد و بمباران شهرها و شیمیایی از اون به بعد شروع شد، در حالی که اونا وظیفه داشتن این کارو بکنن. اگه همشون هم با ایران جنگیده بودن برای اینکه مجبور بکنن حکومت ما رو که صلح بکنه، کار قرآنی انجام داده بودن. قرآنی رو داره میگه که اگه یه گروه یکی حاضر نشد، بقیه با اون پیکار بکنن تا مجبورش بکنن که صلح بکنه. نتیجه چی شد؟ 8 میلیون ما کشته و مجروح و شیمیایی دادیم. اون موقع تا اون موقع 100,000 تا هم شاید نبود، 100,200 نبود. به نفع کی تمام شد؟ در طرف شود کشته سود کفار است دیگه. معلوم شد اونا که این اسلحه ها رو به دو طرف میفروختن چه منافعی داشتن. خب بحث ما دیگه وقت تمام شد. حالا مباحث دیگه مونده تو همین زمینه. حالا یه موقعی اگر وقت بود بقیه قسمتاش هم خدمت رو میگم، یا شاید کفایت بکنه در تقوا. ولی خب دامنش گسترده است. عرض کردم که تو قرآن 286 بار موضوعاتی در ارتباط با تقوا اومده که اگه کسی بخواد واقعا بنده واقعی خدا باشه، راهش همین تقویت اراده تقوایی است که بتونه نفس شمار بکنه در برابر هر چیزی که غلطه. ما به میزانی انسان هستیم که تونسته باشیم عقل و مصلحت و وجدانمون رو حاکم بکنیم بر اون چی که نفسمون یا غرایزمون یا خشممون، شهوتمون، آزمون، حرصمون، حسدمون، اینها دارن میگن. به همون نسبت ما از عالم حیوانیت دور شده. حیوانا 100% تابع غریزه هستن. این انسانه که حالا روح خدا درش دمیده شده، میتونه آزاد بشه از غرایز. خب خیلی ممنون، ساعت ما هم گذشت، دستم با همینجا ختم میکنم. فقط